بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در اینجا بود که آیا عنوان تجری که در حقیقت انتظام می شود از شرب الماء به نیت الخمر، تجری یک امر انتظایی است، انتظام می شود من شرب الماء به نیت الخمر، آیا این قبح دارد یا قبح ندارد؟ بحث ما هم در فاعل نیست، بحث ما هم در به اصطلاح خود این فعل، آیا آخوند فرمودن این قبیح هست و عنوان حتک و عنوان جرأت، عنوان طغیان بر این منطبقه. دیروز ما عرض کردیم که این مسئله اخص در همه تجری ها این عناوین نیست، بل اگر این عناوین ذمیمه بشود حق با شماست، اما بحث ما در جایی است که فقط روی غلبه هوا و هوس این آدم این عمل را انجام میدهد، ولی در دل هم از خلاق متعال خائفه. مطالبی را هم عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. چیزی که وعده کردیم امروز عرض کنیم، این قاعده را آقایان به اصطلاح حفظ کنند، باید بدونیم که کجا حکم عقل به حسن کشف از حکم شرعی میکنه، حکم عقل به قبح کشف از حکم شرعی میکنه، و کجا حکم به حسن و قبح کشف از حکم شرعی نمی کنه. این یه قاعده است که عرض می کنم، این قاعده را باید آقایان در فقه ملاحظه کنند. اگر خودکار خدمتتون هست و برگی خدمتتون بنویسیم، خیلی مشخص کنیم فهمش، یادداشت کنید. عقل میگد یحسن و سمت راست بنویسید، یحسن و رد الامانه. در مقابل بنویسید یحسن و اطاعت المولا فی حکمه. بیاد با سمت راست، یقبح الخیانة بالامانة، کنارش بنویسید یقبح معصية المولى فی حکمه. ملاحظه فرمودی، سمت اول حسن عقلی کشف از حکم شرعی خواهد کرد، همین که عقل میگد یحسن و رد الامانه کشف خواهد کرد، یجب و رد الامانه. پایین ترش یقبه و الخیانت بالامانه کشف خواهد کرد از یحرم الخیانت فی الامانه. اون دوتای اول، اولی کشف از وجوب میکنه، دومی کشف از حرمت میکنه. اما بیاییم سمت چپ، سمت چپ که زیر هم نوشتیم یحسن و طاعت المولا فی حکمه، مولا که حکم کرده یحسن طاعت المولا. این کشف از حکم شرعی نمی کند. بگیم همین که عقل میگه یحسن طاعت المولا، شارع هم به عنوان مولویت بگد یجب طاعت المولا، این کشف نمی کنه. یا در دومی تقبه معصیت المولا فی حکمه، کشف از حکم شرعی نمی کند. تحرم و بگیم شارع قال الله تعالی تحرم و معصیت المولا فی حکمه. مدفر که در اوایل در بخش اول حسن و قبر کشف از حکم شرعی میکنه، اما در دومی حکم به حسن و حکم به قبر کشف از حکم شرعی نمیکنه. این فرقش چیه؟ عرض کنم فرقش اول به اصطلاحی، به صورت اصطلاحی بگیم، بعدن روشنتر بگیم. میگن اگر حسن و قبر بخورد به مقادی و علل، کشف از حکم شرعی میکنه. به رد امانت و خیانت در امانت میگن مبادی و علل. اما اگر میگن حسن قبر بخورد به معالیل، که طاعت و معصیت از قبیل معالیله، اون کشف از حکم شرعی نمی کنه. این اصطلاحیشه. علت این که رد امانت را مبادی میگن، چون این رتبهش مقدمی بر اطاعت، اول باید چیزی باشد تا اون را ما چه کنیم؟ اطاعت کنیم. همیشه اطاعت و معصیت حکم معالیل، بقیه حکم علل. این قاعده کلی است. اذا تعلق الحسن و القب بالمبادی و العلل، خبرش رو بگو. اذا تعلق الحسن و القب بالعلل و المبادی یکشف عن الحکم الشرعی، و اذا تعلق بالمعالیل مثل اطاع حسن الطاعه قبح المعصیه، این لا یکشف از این که شرعم از اون عرش بگرد تجب اطاعت المولا تحرم معصیت المولا. چرا؟ این چرایش دیگه کشف میکنیم، شرح میکنیم. در اولی هیچ نوع مشکلی در کار نیست، هیچ. عرض کردم عقل بگرد یحسن و رد الامانه، شرع بگد یا ایها الذین آمنوا ردوا امانات الناس الی الناس. عقل بگد تحرم الخیانة بالامانه، شرع بگد لا تخونوا امانات الله و الناس. خوبه. ولی در دومی اگر بخواهد کشف از حکم شرعی کند، لازمه تسلسل الاحکام و العقوبات، لازمه تسلسل الاحکام و العقوبات. چطور؟ اول احکام را میگیم، عقوبات هم روشن میشه. دفترتون نگاه کن. عقل گفت که یحسن طاعت المولا فی حکمه، شرع بالا بگد که یجب طاعت المولا فی حکمه. اگر اون بگه خود اون هم، خود اونی که شرع گفت اون مکشوف، خود اون هم موضوع می شود برای حسن و قبر. عقل می پرد اونجا، میگد این حکم مکشوف هم تحسن و اطاعت المولا. همین که پرید روی اون نشست، خود اون هم کشف خواهد کرد از یک حکم شرعی سوم دو مرتبه که اون مکشوف شد عقل میپرد روی اون مینشیند. این همان بود که گفتیم آقای همداری یلزم تسلسل الاحکام الى نهایه. آشم امروزه میگه من نفهمیدم، دو مرتبه بگو صبر کنیم. کذب در محضر اشکال که نداره، کذب در محضر اشکال نداره، چون نگفت ما کاذبن میگیم، همین که حرف میذاره معلوم میشود جا نیفتاده و الا بعد از این مقدمه جای حرف نیست. اجازه بفرماید شما نه اعتباری را شما رها کن، اول بفهمیم بعدا ببینیم. اعتباری اعتباری نیست، اول شما تسلسل از من بپذیر بعد دوگه این قول حاضر تسلسل امرون اعتباریون و تسلسل فی الاعتباریات بلا اشکال. این اول جا بگفته بعد اشکال شما. چه عرض کردیم آقای همدانی؟ عقل چه گفت؟ عقل گفت تحسنو طاعت المولا فی حکمه. دیگه این کشف از حکم شرعی نمی کنه. اگر کشف کرد، کشف کرد از یه مکشوفی. کدوم مکشوف؟ شرعن بگد یجبو طاعت المولا. خود این مکشوف دو مرتبه موضوع می شود، موضوع می شود برای حکم عقل. عقل می پرد روی اون هم سوار میشه. میگه یجب، ببخشید، یحسنو طاعت المولا در همین حکم مکشوف. همین که روی اون پرید و نشست، خود اون هم ملازم با حکم دیگری خواهد بود. قرار شد که حکم عقل همیشه کشف از حکم شرعی کند، خود اون هم کشف خواهد کرد از یه حکم شرعی. همین که کشف کرد، دو مرتبه عقل می پرد روی اون می نشیند. یعنی زم تسلسل احکام المکشوفه الى غیر نهایه. اما اشکال آقای همدانی شماره دو میگن اما تسلسل در امور اعتباری اشکال ندارد. به قول خواجه در متن تجرید ینقطعو به انقطاع الاعتبار. بگیم این حرف درسته، در امور اعتباری این اعتباری نیست، این کشف از حکم شرعی خواهد کرد. حکم شرعی حکم اعتباری نیست که ما اعتبار کنیم، شارع اون را جعل می کند. کشف از جعل شارع خواهد کرد. اگر کشف از جعل کرد، خود اون جعل هم که دارد حسن طاعت دارد. خود اون حسن طاعت هم کشف از یک جعل دیگر خواهد کرد. همه اینها جعلها است متسلسل. پس هم احکام متسلسل می شود و هم عقوبات متسلسل می شود، چون هر حکمی برای خودش عقوبات داره. ولذا آقایان باید این قاعده را پیاده کنند در مبادی و علل، نه در معالی مانند حسن طاعت و قبح معصیت. اینها کشف از حکم شرعی کند، احکام بلا نهایت میشه. این قول که این مطلب شما چه ارتباطی به تجری دارد؟ قلتو در تجری هم میگید یقبه ارادت المعصیه در تجری نه، یقبه ارادت المعصیه تحسنو ارادت و طاعه، که اولی را گفتیم تجری، دومی را گفتیم انقیاد. این تقبه ارادت المعصیه که آخون یه حفاره کرد، گفت این قبیحه، میگیم این قبح عقلی کشف از حکم شرع نخواهد کرد. آخوند که یخه چاک میکند بگد این تجری هست و طغیان است و چی چی، تازه اگر بپذیریم اینها از حکم شرعی کشف نخواهد کرد. بگیم تقبه و ارادت المعصیه، شرعش شرعم بالا بگد بر یحرم و ارادت المعصیه. اگر این را بگد دو مرتبه عقل میپرد روی همان حکم مکشوف. چه میگد؟ میگد تقبه و ارز کنم اراده معصیت اون حکم، تسلسل در احکام لازم میاد و تسلسل در عقوبات. و لذا محققین میگن حسن قبل کاشف از حکم شرعی هست و کاشف نیست. اذا تعلق بالمقاضی والعلل مانند رد الامانه، خیانت در امانه، جواب نیکی به نیکی. اگر به مبادی و علل تعلق گرفت، این کشف از حکم شرعی میکند دون ان یتسلسل فی الاحکام و فی العقوبات. و اما اگر به معالیل احکام، طاعت و عصیان را معالیل میگیرند، اگر حسن رفت روی طاعت، قب رفت روی معصیت، این حسن و قب دیگه کشف از حکم شرعی نخواهد کرد. همچنین ارادت المعصیه اگر قوی شد کشف از حکم شرعی نخواهد کرد. بنابراین قیاس شما عقیم شد. چرا؟ یخچاک کردی؟ گفتی قبیه. خب قبی که چه؟ ما که دنبال قبح و حسن نیستیم، ما دنبال منبر ما منبر فقه میخواهیم حکم شرعی را استنباط کنیم. این نوع حسن و قبح ها کشف از حکم شرعی مولوی نمی کنن. ولی از اول به آقایان اساتید میگن اطیع الله و اطیع الرسول، اوامر ارشادی معناش اینه، اوامر ارشادی، نه اوامر به اصطلاح مولوی. کمل کلامو در مسئله خود تجری انشاءالله آقایان تحویل گرفتن. اگرم ایرادی مان دو مرتبه سؤال میکنید. کمل کلامو فی تجری، المقام الثانی فی حکم فعل المتجرا به. تجری یک عنوان انتزاعی است از این عمل، از این که آب را به نیت شراب میخورند، از این عنوان تجری انتزاع میشه. اون گذشت، گفتیم تجری قبحه که آیا خود مدعی است نداره. و اما برسیم به فعل متجرا به. خود این آب را که من به نیت شراب خوردم، آیا خود این آب خوردن به نیت شراب معقت این نظر عن تجری، خود این فعل حرام است یا حرام نیست، قبیح است یا قبیح نیست؟ در خود متجرا به در دو مقام باید بحث کنیم. اگر این دو مقام را جدا کردیم، یک قبیح است یا قبیح نیست، دو حرام است یا حرام نیست. من قبلا هر دو را گفتم، الان جدا میکنم. قبیح است یا قبیح نیست؟ عرض کنم حرام است یا حرام نیست؟ آیا آخوند که در تجری یخچاک کرد، گفت تجری خودش قبح دارد و عرض کردیم قیاس شما عقیمه، قبح را ثابت کردی، اما حکم شرعی را نمیتونی ثابت کنی؟ در اینجا از اون ور افتاده، میگد نه، حکم متجرا به قبح ندارد. آب خوردن به نیت خم این قبح نداره. حالا حرام است یا حرام نیست باشه، سه تا دلیل میارد در کفایه. رحم الله امرأ، این سه دلیل را از هم جدا کنه. البته آقای آخوند تلگرافی رو هم ریخته، ما از هم ساندویچوار جدا میکنیم. دلیل اول، دلیل اول میگد که این قبیح نیست. چرا؟ میگد در دنیا اون که شنیدید حسن و قبیح، حسن و قبح بالوجوه والاعتبار، حسن و قبح بالوجوه والاعتبار. مثال بزنید برای وجوه اعتبار. من یتیم را میزنم، گاهی به نیت ایزا میگن قبیح، گاهی به نیت ادب این بگن خوبه. ضرب الیتیم لأجل الایذاء قبیح، لأجل التأدیب خوبه. پس حسن قبح در دنیا به وسیله وجوه اعتباره. کذب، دروغ میگن برای منافع، این قبیح. دروغ میگن برای حفظ جان یک مسلمانی، این میگن حسنه. الحسن و القبح بالوجوه والاعتبار. اما قطع به حرمت، قطع به خمر، این از وجوه اعتباری نیست که عمل حسن را قبیح کند یا قبیح را حسن کنه. قطع به یک شی یقین، یقین به یک شی، قطع به خمریت، قطع به این که با مولا مخالفت بکنم، این حسن را قبیح نمی کنم، قبیح را هم حسن نمی کنه. چطور؟ میگن اگر کسی پسر مولا را بکشد به عنوان اینکه عدو مولاست، خیال کند دشمن مولاست بکشد، این قبیحه. هرچند یقین دارد که این عدو مولاست، یقین به اداوت این عمل قبیح را شستشو نمیده. و اگر بیاد عدو مولا را به نیت ابن مولا بکشد، این عمل عمل حسنه. این که یقین دارد ابن مولاست، این عمل حسن را شستشو نمیده. پس القطع بالمخالفه، القطع بالموافقه، ليستا يا حق، ليستا من الوجوه والاعتبارات، که شيء را عوض کنه، قبیح را حسن کند، حسن را قبیح. پسر مولا عدو مولا. من یقین دارم این خمر و هر این که آب زمزمه، این حس دارم، یقین من او را قبیح نمی کنه. همچنین در عکس، لیس القطع بالمخالفه والقطع بالموافقه من الوجوه والاعتبار الذي يغير، عرض کنم، حسن الشيء و قبح الشيء. این یک. دو، اشکال دومی که می کند، میگن اتفاقا اگر بپذیریم که قطع به مخالفت و قطع به موافقت از عناوین مغیره هست، این در جایی که انسان به یقینش التفات داشته باشد و حال اینکه موقع خوردن انسان به یقینش التفات و توجه نداره. چرا نداره؟ لأن القطع قطع طریقی اون توجه به قطع نداره. آبرم خمره را میخواد بخوره، نه اینکه یقین به خمره را میخواد بخوره، اصلا به یقین توجه نداره. پس تازه اگر بپذیریم القطع و الیقین من عناوین المغیره، این در جاییست که یقین مورد توجه قرار بگیره و حال اینکه آدم قاطع به یقین توجه نداره. شما که موقعی که صبح میمدی یه نگاهی به آینه کردی، امامه را اصلاح کرد که محاسن به شانه زدی، توجه به آینه اصلا نداری، تمام توجه به خودتونه، اون تصویره. من به یقین توجه ندارم. سه، مکتب سوم بگه چشمندیه. واقعا مکتب سومی که آیا آخوند میفرماید چشمندیه. میگن اصلا این آدمی که آب را به نیت خمر خورده، فعل اختیاری از این سر نزده. اصلا فعل اختیاری سر نزده. چرا؟ به جهت اینکه اونی را که در واقع خورده آب بوده، توجه نداشته. اونی که به اون توجه داشته که خمر خلاف واقع بوده. پس اصلا فعل اختیاری، نمیگه فعلا، فعل اختیاری از این آدم سر نزده. درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. قطع به خمریت مورد توجه ولی خمر نیست. آب مورد توجه نیست، هرچند واقعه. پس با آیا خون بگیم آیا خون اگر این آدم، حالا اشکال ها را بعد میدیم، در ماه رمضان یه همچه آبی را به نیت خمر بخوره، باید دیگه نوزش باطل نیست. چرا؟ لأنه لم یصدر عنه فعل اختیاری. این ادله مرحوم آقای آخونده. پس فعل متجرا به، خبرش بگو، الفعل المتجرا به، الفعل المتجرا به ليس بقبیح. در این حالی که تجری را یه خفاره کرد، گفت تجری قبیحه و ما گفتیم قیاستون عقیمه، در اینجا اصرار دارد که این متجرابه قاب نداره. هر سه عدله را به انگشتان من بشماریم، یک قط هرگز از عناوین مغیره نیست، دو تازه اگر از عناوین مغیره باشد مورد توجه نیست، سه اصلا فعل اختیاری سر نزده. ما قصده لم یقع و ما وقع لم یخسر. یلاحظ علیه که البته خیال نکن که ما در نتیجه با آیا آخون مخالفیم، نه، در نتیجه موافقیم، ولی ادلهش درست نیست. در نتیجه خواهیم گفت که قبیح نیست. اما دلیل اول گفت قطع به مخالفت، قطع به معصیت، این از عناوین مغیره نیست. برام بگم اهلا و سهلا. قطع به مخالفت، قطع به عرض کنم معصیت، از عناوین مغیره نیست. ولی این واد مغیر پنج تاست که دیروز رژه رفتی، امروز یادت رفت. اونی که عنوان مغیره قطع نیست. پنج چیز است که دیروز با الفاظ اتو کشیده بحث کردی. چه بود؟ یک الجرعه، دو الحق، سه رفع عدم الطغیان، چهار حق، پنج ظلم. همه اینها عناوین مغیره هستند. چرا رفتی سراغ قهر؟ بله قهر از عناوین مغیره نیست. اما اونی که این عمل را زشت خواهد کرد، این عمل مستاقن للحد که مستاقن للظلم، مستاقن للطغیان، مستاقن فرض کردم خدمتون که اون العصر و علالمعصیه. تمام این عناوین که گفتید اینجا هست. و من هنا علمه، نه عرض کردم رو جدل میکنیم، جدل روی عنوان خودش، معنی جدل یعنی چه؟ و جادل هم بالتی هی احسن، بگم آقا آخون دیروز که شما خود تجری را قوی شمردی، چرا قوی شمردی؟ به هاذه العناوین الخمسه، اینها در فعل متجربه هم هست، با که تجر و با ایلا تجر، اگر اون چهار تا پنج تا تجری را قوی میکند، فعل متجربه را هم قوی میکنه، میگن جدر. و من هنا علم، و من هنا علم جواب و دلیل ثانی، گفت قطع مورد توجه نیست. میگم باشه، ما که نگفتیم قطع از عناوین مغیره هست، ما گفتیم اونی که عنوان مغیره، حتی که عرض کردم خدمتون که امر المولا خرج عن رسم العبودیه، خرج عن ذکر رقیه، رفع علم الطغیان، این هاست. قطع مورد توجه نباشه، میخواد باشد میخواد نباشه. و اما سومی یه اشکال واضحی داشت که قبلا گفتم، که اصلا فعل اختیاری سر نزده. چطور فعل اختیار سر نزده؟ الجامع، الفعل الجامع بین الخمر و الماء صدره، اختیارن جامع را اختیارن کردن، ولو میگید خمر مخالف واقع، آب مورد توجه نیست، اما الجامع بینهما که مورد توجه، یه مایه را میخورم، این مایه مورد توجهه و این میتوند فعل اختیاری باشه. الهنا رددنا أدلة المحقق الخراساني على أن الفعل المتجرى به ليس بقبيح. قلتم أدلة درست نيس، أما ساكن، أما مدعات آخر، مدعات خود فعل متجرى به قبيح نيس. چرا نيس؟ از درس ديروزي بحرابي كريم، اگر بخواهد قبيح باشد به خاطر پنج عنوان، سه تا قائم با ذهن، دو تا قائم با فعل، سه تا قائم با ذهن مثل جرأت، عزم بر معصیت، طغیان، اینها قائم با ذهن، دو تا هم قائم با خارج، حتک. هیچ کدام از اینها در اینجا نیست. چرا؟ دیروز عرض کردیم بابا بحث ما در اون جوان است که عرض کنم محکوم نفس، عرض کنم محکوم هوا و هوس، در عین حال هم از خدا میترسه. دیگه چه کند؟ دیگه من این آب را، این خمره را خوردم و خدا یا دیگه نتونستم، ببخش میخوره. اینجا نهت که نه اون عناوین قائم با نفس، نه اون عناوین قائم با فعل. آیا آخون باید از این راه وارد بشود، بگد فعل متجرا به قبیح نیست؟ چرا؟ لأن العناوین الخمسه غیر منطبقت علی فعل المتجرا به، ستش قائم با نفس، دو تا قائم با فعل، این در تجربی که ما بحث میکنیم موجود نیست. میدونید چرا آیا آخوند از این راه وارد نشد؟ چرا؟ چون اگر وارد میشد بحث قبلیش خراب میشد، چون در بحث قبلی حکم میکرد که تجربی رفع عدم طغیان، حد که عرض کردم ستر پاره کردن ستر مولا هست و خروج عن رسم العبودیه و ضد قرقیه است، این شعارها رو اونجا داد، اینجا دیگه نمیتونه را بگه. ولی چون این شعارها رو ما در اونجا باطل کردیم، گفتیم نه بابا بحث ما در چنین تجربی نیست، تجربی مجرد پیراسته از عناوین جانبی، نه قبح فعلی قائل شده منجا، نه قبح فاعلی، اینجا هم که میگیم این عناوین هیچ کدامشون منطبق نیست. بله، مجموعاً این آدم نکوهش دارد، حالا نکوهشش علتش چیست باشد برای موقع دیگر. تمر کلامو در بخش اول کدام که قبح فعلی ندارد، این عمل قبح فعلی ندارد، آیا حرام هم هست یا نیست؟ شما باید بگید که وقتی قبح فعلی ندارد پس حرام هم نیست، در این حالی که این واضحه، ولی مرحوم محقق نائینی یه بیانی دارد میخواد بگد نه، این آبی را که به نیت خمر خوردم حرامه. بگید چیز عجیب و غریبی در فقه ما بگیم این قبیحه. بیانی دارد، من بیانش را عرض میکنم، شما روی جوابش شب فکر کنید. البته جوابش هست تو این کتاب، ولی فکر کنید. ایشون میگد اونی که حرامه، حرمت علیکم الخمر، حرمت علیکم شرب الخمر، نه شرب خمری که مصادف با واقع باشه. چرا؟ لأن المصادفه امرون خارج عن الاختیار. حرمت علیکم شرب الخمر، نه شرب الخمر المصادف، نه، حرمت علیکم شرب الخمر، آدمی که اعصابش حرکت کند الى شرب الشیء الذی ایقن انه خمر، سواء اکانه مطابقا للواقع اولا، و الا شرمت علیکم شرب الخمر الواقعی، خمر واقعی که در اختیار من نیست. پس بگیم که نه، ما هو الحرام حرکت به سوی خوردن خمری که یقین دارم انه خمر، سواء اکان مطابقا للواقع معصیت، ان مخالفا جرأه. حالا که گفتیم 5 دقیقه وقت از جوابش بگیم تمام کنیم، یلاحظ علیه شیخون الجلیل الاحکام الشرعیه تابعتان، الاحکام الشرعیه تابعتان للمصالح والمفاسد الواقعیه، مصلحت و مفسده در شرب خمره یا مصلحت و مفسده در توجه به خوردن خمر، به خوردن چیزیست که یقین دارم خمره ولو آب باشه، نه اون دیگه مفسده نداره. انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوت والبغضا فی الخمر والمیسر، این معلوم است که مال خمره، نه مال آبیست که من خیار کردم این خمره. و این بیان از یک فقیه عظیم خیلی بعیده. مثل حرف قبلی که آخوند گفت که اصلا فعل اختیاری از من سر نزده، چطور درست نبود؟ این همین بگیم خمر حرام نیست، اونی که حرام است عرض کنم حرکت به سوی شرب چیزیست که احرزم یا احرز امنهو خمرون، ملاک باید باشد. ملاک در احراز الخمر نیست، ملاک در خود خمر است. ترسر من جمیع ما ذکرنا، تجری عرض کنم قبه به اون معنا که ایشون میگد ندارد. قب عرض کنم متجرا به قب ندارد، متجرا به معصیت هم ندارد. یعنی بیای محشت 80 شلاقی که برای خمار میزنیم بر این هم بزنیم. آیت مافل با عمل این آدم حاکی از سوء سریره هست. این آدم تربیت دینی ندارد، به خاطر همین مردم نکوهش میکنن، سرزنش میکنن، توجه کردی؟ و الا غیر از نکوهش به این معنا که حاکی از حسن سریره است نیست. بحث فردا چیه بگی؟ مطالعه کردی؟ بحث فردا؟ بله؟ بله؟ سؤال و جواب آیات را ببینیم، آیات و روایاتی که در مورد تجری وارد شده. یک کلمه بشین، یه دقیقه. امروز وفات عرض کردم یه مفکر اسلامی مرحوم آیت الله شهید صدر است. بینی و بین الله در زندگانی کوتاه خود که تقریبا 50 سال بوده خدمات عظیمی کرده، آثار مندگاری از خود گذارده. عالم است که بعد از رفتن اثرش مانند چراغ بدرخشد، هرچه بیشتر بهتر. آثاری که از خود گذارده، اقتصادنا، فلسفتنا، البنک لاربوی که برای اولین بار مطرح کرده و همچنین این آثار اصولی و فقهی که دارد، علاوه بر این جهادی که در مقابل اون نظام بعثی انجام داد و جانشم در اون راه از دست داد، خودش جزء مقامات عالیه است. اگر شهداء الفضیله را بشماریم، شهیدان راه فضیلت، شهید اول، شهید دوم، شهید سوم، شاید 130 نفر عالم شیعی تا قرن قبل در راه فضیلت کشته شدن، مرحوم شهید صدر هم از همین چهره ها است که شهداء الفضیله هست. آثارش مندکار، عملش مندکار، راهش برای ما آموزنده هست. ما هم بکوشیم درس بخوانیم، اثر بگذاریم، جامعه را هدایت کنیم، فریب ضرب برق دنیای دروزه را نخوریم، در خدمت اسلام و تشیع باشیم. فسلام الله علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیا و السلام علیکم و رحمت الله.